أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن هذا الإسلام دين الله الذي اصطفاه لنفسه وصطنعه على عينه واصطفاه خيرة خلقه و اقام دائمه علی محبته. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، بهره مند از سخنان بی بدیل امیر المؤمنین مولانا و مقتدانا علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و علیه السلام هستیم در خطبه 198 نهج البلاغه. قسمی از این خطبه رو خدمت دوستان گفتیم که امام بعد از یه مقدمات توحیدی که در نوبت نخستین اشاره شد، ورود به بحث تقوا و طاعت نمود و مختصات عجیبی رو در مورد تقوا و طاعت امام یک به یک مطرح فرموده. با همون بیان پرحلاوت و زیبا و فخیم علوی که خواندیم و ملاحظه فرمودی تا اونجا که فعبدوا انفسکم لعبادته و خرجوا الیه من حق طاعته، این آخرین جملات حضرت بود. فاتقوا الله، دستور به تقوا در انتها، بهرمندی از مواعظ الهی، پذیرش وعظ و نقد رسالت، برخورداری از نعمتهای الهی در سایه تعبد و بندگی خداوند که آدمی بتواند جان و نفس را متعبدانه در این میدان رام کند و به صحنه بیاورد و از حق طاعت الهی بدراید. این پایان عرایض نوبت پیشین بود. اما از این بخش از خطبه نورانی امام، ثم ان هذا الاسلام دین الله، یک بار وارد عنوان اسلام و دین الهی با عنوان اسلام می شوند وجود مبارک شد و با طرح این عنوان کلی یک ویژگی های پیاپی و متصلی رو برای اسلام، اساساً دین اسلام، امام مطرح می فرماید و یه به اصطلاح معرفی توصیفی رو از حقیقت و کلیت اسلام به عمل می آورند. جا دارد عرض کنم که شاید قریب 30 صفت امام در قالب جملات دو کلمه‌ای، سه کلمه‌ای برای مجموعه اسلام در این بخش از خطبه مطرح می‌فرمایند که فوق‌العاده شکل خاصی دارد این بیان و لحن و عبارت. اما قبل از ورود به شرح و بسط سخن امام، چه شد که امیرالمؤمنین یک بار به اسلام پرداخت بعد از تقوا و طاعت؟ ثم ان هذا الاسلام دین الله، پس به راستی این اسلام دین الهی است. چرایی و به نوعی فصل و وصل و ارتباطی که بین این بخش و قسم قبل دیده می شود، این جدایی و اتصال، از این قرار است که حضرتش بعد از توجه دادن به تقوا و مزیت‌های اون و طاعت الهی و ویژگی‌های اون، بنا دارد که بستر این طاعت و تقوا را، خواستگاه طاعت و تقوا را برای مخاطبان خیش معرفی کند. این تقوای با چنین امتیازات و این طاعت با این مختصات و ویژگی های ممتاز از کجا به در می آید؟ از کدام منبت و از کدام گلستان برون می آید و در کدام کشتزار می روید؟ نیست بستری برای این طاعت و تقوا مگر خواستگاه اون اسلام است و شرع مقدس اسلام و دین الهی. بنابراین امام بعد از توصیه به طاعت و تقوا، به سرمنشأ طاعت و تقوا اشاره می‌فرماید و به این بهانه یه صفات و یه توصیفات عجیبی رو در مورد اسلام مطرح میکند که واقعا شگفت انگیز است عزیزان. یعنی اون شناخت واقعی به حقیقت اسلام رو اینجا میبینید موج میزند در سخنان امیرالمومنین و چه تفاوتی است بین این نگاه، این شناخت، این معرفت، این تحلیل از حقایق اسلام و متاسفانه شاید بگوییم اون چه ممکن است گروهی و عمومی از اسلام فهم کنند. فرمود ثم پس ان هذا الاسلام براستی این اسلام، همین اسلامی که گفته می شود، چون کلمه الاسلام گاه به معنای تسلیم به کار برده می شود که عنوان کلی تمام ادیان الهی است و همه پیامبران الهی در وادی اسلام و تسلیم خداوند گام می نهند. اما امام در اینجا اشاره می کنند که مراد اسلام اصطلاحی است، یعنی آیین اسلام مد نظر است، نه واژه اسلام و تسلیم خداوند شدن. می فهمد این اسلام یعنی شرع مقدس اسلام، دین الله، این دین الله است، این دین خداوندی است امروز که ذات حق عرضه برای بشریت فرموده است. استحضار دارید دین به خداوند اضافه می شود نه به آورنده آن. یعنی ما دین رو به پیامبران نسبت نمیدیم، نمیگیم دین و موسی، دین و عیسی، میگیم ملت و ملت ابیکم ابراهیم، یعنی اجزا و بخش‌های دین رو به آورنده اون نسبت میدهیم، شریعت موسوی، شریعت عیسوی، ملت ابراهیم. اما دین ابراهیم گفته نمی‌شود، دین موسی و عیسی گفته نمیشه، قاعدتاً اینطور. به بخش‌های اون چرا؟ به اصول اعتقادات که ملت میگوییم به ابراهیم نسبت داده میشه. به بخش احکام و شرایع، اون بخش شریعت و متغیر و بخش سیال ادیان رو به پیامبران نسبت میدهیم. اما کلیت دین از آن خداست، یعنی عنوان دین الله رو میبینید، عنوان دین الله. علت هم مشخص است به دلیل این که بر کسی گمان و وهمی نیاید که دین سرمنشأ بشری دارد. خیر، سرمنشأ دین از آن خود ذات باری تعالی است، خداست که مقرر و معین دین است، وحی اون میفرستد، حدود اون و چارچوب اون تعیین میکند. با علم الهی این همان است که و اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، این همون آیینی است که خداوند به مقتضای فطرت و آفرینش انسان و وجود این دین رو طراحی میکند در دوره های مختلف زمانی. پس بنابراین نسبت دین به خداوند یه نسبت محرز و مسلمی است. به همین خاطر میفهمد ان هذا الاسلام دین الله، بدانید این اسلام دین الله است. الذي اصطفاه لنفسه، این همان دینی است که خداوند این اسلام را اصطفای برای نفس خود کرده است. خیلی زیباست تعبیر، خداوند دین را برای خود گزیده است و انتخاب کرده است. خب میدونیم یعنی چه؟ یعنی خداوند دین رو به عنوان دین گزیده برای وصول به سوی نفس خیش و حضرت خود قرار داده است. این راه رو به عنوان راه کار آمد و راه واصل قطعی به سوی حضرت خیش گزیده است و برای انسانها عیان و آشکار کرده است. یه توضیح مختصری در اینجا خدمت عزیزان بازگو میکنم. همیشه در مقام تفسیر اشاره شده است در مباحث قرآنی خدمت بزرگواران که ارتباط بین ادیان الهی ارتباط عرضی نیست، ارتباط طولی است. یعنی ادیان الهی در عرض هم مطرح نشدن که یه دینی آمده است دین ابراهیم باشد، اونگاه دین موسی باشد، اونگاه دین عیسی و سپس دین نبی مکرم اسلام. اینا هر کدام در عرض هم مطرح میشن و هر کدام متانشون رو ارائه میکنن، یکی این رو این دیگری رو. الان اگر کسی بخواهد دین بیاورد 4, 5, 10, 20 گزینه دارد، هر کدام از اینها رو میخواد با یه تکثری انتخاب کنه؟ نه، ارتباط ادیان الهی ارتباط طولی است نه ارتباط عرضی. یعنی پیامبران الهی مکمل شرایع یکدیگر بودند، متمم شریعت هم بودند، نه اینکه رقبای هم ارضی باشند که بخواهند با هم رقابت بکنند در کنار یکدیگر. این ارتباط مسلمی است که بین ادیان الهی وجود دارد. لذا مشاهده می‌فرمایید رو به رو هر آن مقدار که ادیان به جلو می‌آمدند به مقتضای نیاز جامعه بشری، گستره فهم فزونتر انسانی، بست شریعت رو می‌بینید، دامنه شریعت گسترده‌تر می‌شود تا جایی که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که خداوند دیگه کمال و تمام رو اعلام می‌کند در حوزه دین. اونگاه و رضیت لکم الاسلام دینا، هنگامی که دین، مفهوم دین، ماهیت دین به اون کمال کلی میرسد، اونگاه و رضیت لکم الاسلام دینا. این ماهیت کمال یافته که نامون اسلام است، مرضی خداوند است. خداوند این رو به عنوان مصطفی، به عنوان مرضی میپسندد و پیشنهاد میدهد و دیگه بنابر این است که دینی پس از این دین نیاید. این دین مرضی خداوند هنگامی که به کمال و تمام میرسد، یعنی خاتم شرایع میشه، خاتم ادیان میشه و آورنده اون هم خاتم النبیین میشه، خاتم المرسلین میشه و دیگه پیامی بعد از اون نخواهد آمد. با توجه به این معنا که عرض کردم، امام این جمله رو میفرمایند. میفرمایند این اسلام، این دین الله آنیست که خداوند گزیده است برای نفس خیش. هر کسی که میخواهد متوجه به سوی خداوند باشد، از این بستر و از این جایگاه و مسیر باید گذار کند و عبور کند. این نکته بسیار مهمی است که امام اینجا در لابلای این مطالب هشدار به اون میدهند و توجه به اون عزیزان. قطعا این چنین است که گویا خداوند با بندگان خیش یه معاهده‌ای دارد، یه قراری دارد و اون این است که طاعت او دست نمیدهد، بندگی خداوند حاصل نمی شود. رسیدن به سوی خداوند، حرکت به سوی خدا میسور نیست مگر از مسیری که نام اون دین و شریعت و دیانت است. یعنی از راه غیر دین نمیتوان یه میانبری زد، به اصطلاح دوری زد، یه راه دیگری، راهی وجود ندارد. خداوند برای رسیدن به حضرت خودش و مقام و عبودیت و بندگی و طاعت و رسیدن به اون قله کمالات وجودی انسان از منظر توحیدی، راه دیگری جز وحی قرار نداده است. عزیزان، وحی و دین، شریعت و ادیان اون بستر لازم برای این امر است. خداوند این گونه قرار داده است. به همین خاطر پیامبران الهی هم مبینان، مفسران، شارحان و کسانی هستند که اگر بناس بعد از خداوند طاعتی دست بدهد، طاعت طاعت این هاست. بود گفت اطیع الله و اطیع الرسول. اگر بناس کسی الگوی عینی و عملی باشد برای رساندن انسان به سوی خداوند، و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که اطاعت این رسول کند اطاعت خدا کرده است. بود رسول باشه. نمی شود کس دیگری رو جز انبیاء الهی عزیزان به عنوان الگوی کمال و تمام انسان، البته در راه رسیدن به سوی خداوند و عبودیت و بندگی، تصور کند. نیست چنین مفهومی در توحید، نیست و راه دیگری هم نیست. یعنی نمیشه از مسیر دیگری غیر از مسیر دین به اون مقصد و هدف متعالی که خداوند مقرر کرده است، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و اون نهایت شکوفایی توانمندی های وجودی انسان در حوزه عبودیت و بندگی دست یافت، امکان نیست. لذا فرمود الذی اصطفاه لنفسه. این آن راهی است که خداوند، این آن دینی است که خدا گزیده است برای خودش، یعنی این رو انتخاب کرده است برای رسیدن به سوی حضرت خودش. این گزیده الهی است. و رضیت لکم الاسلام دینا و صنعه علی عینه. تعبیر بسیار شگرفی است که حضرت به کار میبرن. و صنعه استناع از ماده صنعت میآید. گاهی خدمت دوستان گفتیم فعل و عمل و صنع. فعل هر حرکتی که شکل میگیرد و کاری که محقق میشود فعل است، ولو این که اختیاری نباشد، ولو اون که صادر کننده یا اون انسان نباشد. اصلا میگید فعل و انفعالات شیمیایی، این واژه رو به کار میبرید در مورد مسائل این چنینی، حتی افعال طبیعت. اما عمل نه، صرفا در جایی به کار برده میشود که اراده است و میل است و انتخاب. لذا اعمال و عمل به انسان نسبت داده میشود، اون هم کارهایی که با توجه و قصد شکل میگیرد، اینو عمل میگیم. گاهی مثال میزدم خدمت دوستان، شما نمیگید مثلا اتاق فعل جراحی، میگید اتاق عمل. نمیگید فعل جراحی داریم، ما فردا یه فعل جراحی داریم، نه، عمل جراحی داریم. چرا؟ چه فرقی است؟ به دلیل اینکه عمل کاری است که به اراده و انتخاب و میل شکل میگیرد، فعل عام است، این حالتو نداره. اما اگر این عمل رو یه قدری ظریف‌ترش کردید، این شد جزو مستظرفات، یعنی خیلی دیگه دقت و انضباط و ظرافت و ویژگی های خاصی اگر در این عمل لحاظ شد با مقیاس های ویژه، دیگه نام این سنه است. سنه، نه فعل نه عمل. پس سنه در جایی است که دقت ساخت. صنعت رو که صنعت میگیم، علت همینه دیگه، بالاخره اون ظرافت هایی که وجود دارد. باید میگن صنایع مستظرفه، وقتی خیلی ظریف و باریک میشه کار دیگه، از اینجا سر در میآورد اون هنرهای اونچنانی. پس خود صنعت چنین معنایی رو دارد. استناع از همین ریشه به ماده است. واصطنعه علی عینه، خداوند این دین رو اصطناع کرده است. این دین صنعت و صنیعه خداوند است، یعنی دست پخت و دست پرورده ذات باری تعالی است. خداوند طرح این رو با صنعت انجام داده، ریزکاری ها، زیبایی ها و ظرافت رو در این دین خداوند به گونه ای قرار داده است که هنرنمایی کرده از ذات باری تعالی. این صنعت خداست، عقاید اون، اخلاق اون، احکام اون، همه شکوفایی این چنینی و یه زیبایی در اون دیده می شود که این صنع الله است. هنگامی که این صنع و صنعت میشه، استناع به باب افتعال برده میشه، یه اختصاص بیشتری هم از اون فهمیده میشود. دقت فرمود، خداوند در مورد موسی میفهمد، جناب موسی، و استناعت و کل نفسی، آقای موسی من تو رو استناعت کردم برای خودم، یعنی تو صنعتی هستی مال من، یعنی تو دست پرورده خاصی برای خود من. خیلی جالب این تعبیر. فرمود و صنعه، خداوند این دین رو دقیق ساخته است به صنعت خیش، با تمام طراحی ها و هندسه الهی، اجزاء اون و جزئیات سگانه اون رو، عقاید و اخلاق و احکام رو کاملا طراحی ویژه نموده است. اما فرمود علی عینه، باز این نکته عجیبی است. واصطنعه علی عینه، دیگه از ادیب توانمند و فصیح بلیغی چون امیرالمؤمنین دیگه باید این عبارت ها دیده بشه و شنیده بشه. این کلمه علی عینه وقتی با فعل به کار برده می شود، نشان می دهد شدت اهتمام لامر، وقتی کسی خیلی تمام وجودش به یه مسئله است و کاملا التفات به اون دارد، هیچ غافل از اون نمی شود. عرب این ترکیب رو به کار می رود، ولا تصنع علی عینی، گاه این رو داریم در آیات شریف هست. فرمود و صنعه علی عینه، و خداوند این رو با تمام اهتمام و مراقبت این دین رو ساخته است و پرداخته است و راه برای وصول طاعت و کمال انسان قرار داده است. و استفاه و خیرت خلقه، و خداوند استفا کرد و گزید برای این دین خیرت خلقه، بهترین بندگان و خلق خیش را. طبیعی است هنگامی که دین جامع ترین صنعت خداوندی است و مصطفای الهی است، این دین کسی هم که می خواهد مروج اون، مبلغ اون، آورنده اون و سفیر الهی برای این دین باشد، اون هم شأنش باید چی باشه؟ اون هم باید شأن نخبگی داشته باشه، اون هم باید خیرت الخلق باشد، یعنی بهترین مردمان. هیچ در این تردیدی نیست عزیزان که در میان نسل و دودمان آدم، از ابتدا تا انتها اشرف فرزندان آدم وجود نازنین محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد. اگر روز ولادت امیرالمؤمنین رو صاحب سخن رو تعیین کرده بودید باید رد می شدم، اما چون چنین روزی بود و 13 ماه رجب رو امروز به شب 14 این ماه رسیدیم و ماه 14 اون رو می بینیم. یه داخل پرانتز خدمت دوستان اینجا اضافه می کنم که این وجود نازنین خیرت خلقه، برترین مخلوقات الهی است، برترین انسانها در ادوار تاریخ بشری این وجود نازنین نبی مکرم. حالا اگر یک کسی به یک جایگاهی رسید که رابطه او با این وجود نازنین رابطه هویت شد، یعنی به جایی رسید که شد من کیم لیلا و لیلا کیست، من هر دو یک روحی، من در دو بدن، اگر کار کسی به اونجا رسید که نام او انفسنا شد و به نص صریح قرآن نفس و جان پیامبر شد، حال روز چنین انسانی هم مشخص است که مقام او چیست و جایگاه او کدام است و باید فرزند ابی طالب رو در چه رتبه و جایگاهی دانست از شأن و منزلت. امام فرمود و اصطفاه و خیرت خلقه، به دلیل این که این دین، دین مرضی الهیست و گزیده الهیست، برترین طرح خداوندیست در تمام ادیان، در تمام اعصار، لذا اون کسی هم که آورنده این دین و اون کسی که معلم این دین است باید برترین باشد. لذا باید شخصیتی بیاید که شرح صدر او بالاترین شرح صدر هاست. رب اشرح لی صدری، خدایا سینه من گشاده کن، به او بگوید علم نشرح لک صدرک، آیا ما شرح صدر به تو ندادیم؟ چنین باشد تفاوت بین او و موسی، تفاوت بین او و عیسی و دیگر پیامبران الهی باید در این حد باشد که اون اوج کار و نخبه کار، این عبارت رو حکما دارن که الخاتم من ختم المراتب و عصره، اون پایانی کسی است که دیگه تمام این مراحل رو گذرانده است و همان می شود که بارها و بارها خدمت دوستان عرض می کنیم که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، یعنی تمام این مراحل جمع میشه در وجود نازنین این نخبه انبیا و رسولان الهی که خودشون نخبگان بشریتند. فرمود و خداوند انتخاب کرد برای این دین خیرت خلقه، این هم از ویژگی های این دین است که چنین معلم و چنین سفیر وحی دارد. و اقام، من دیگه شماره نمیگم اینها رو عرض کردم، مجموعه این مواردی که حضرت بازگو میکنن قریب 30 صفته، برای 30 وصف رو امام مطرح میکنن. و اقام دعائمه علی محبته، بسیار دلنشین این جمله، و خداوند اقامه کرد، پا بر جا کرد دعائم این اسلام را، دعائم این پایه ها و این قواعد و دیوارها که بالا می آید، دعائم این دین رو، پایه ها و اصول و دیوارهای اون رو، علی محبته، بر محبت خیش. خیلی زیباست. من توضیح بدم خدمت دوستان عزیز و لذت ببریم عزیزان از این زیبا سخن وجود نازنین امیرالمؤمنین. استهزار دارید، برای اثبات یه امر بهترین راه بدون تردید برهان عقلی است. یعنی اگر شما با حس یه امری رو بخواید اثبات کنید، ممکنه یه مقداری نارسا باشد و خطای در حس بیشتر باشد. اگر از راه شهود و کشف و من رسیدم و من درک کردم و من فهمیدم و مزهشو چشیدم میخواد چیزی رو برای دیگران اثبات کنید، فایده نمی کند، چون شهود همیشه مسئله شخصی است، قابل انتقال به دیگران نیست، تجربه شخصی. میفهمید آقا من رسیدم به این مطلب، خب شما رسیدید، به من چه دخلی دارد؟ خب ما را هم برسانید. اگر شما بخواهید شهود و کشف خودتون رو به دیگران منتقل کنید، هیچ راهی ندارید جز که متوسل به چی بشید؟ به برهان و عقل، الا راهی ندارید اصلا. لذا این مشکل کار اهل دله که اینها میمونن تو فضای خودشون، مگر از راه دیگه ای وارد بشن این رو بتوانن برسانن. بهترین راه برای اثبات یه پدیده برهان عقلی است که انسان با ادله درست و استوار عقلی یه امری رو ثابت و پایدار کند. پس در مقام اثبات و در مقام به اصطلاح ثبوت و نشاندن یک امر و حقانیت یک مطلبی رو گفتن، بله ما اینجا ناچاریم که از عقل استفاده کنیم و بیاید به صحنه و استدلالات استنتاجات عقلی بشیده این که بقیر عقلا بپسندند و وارد این میدان بشیم. تردیدی نیست عزیزان در اصل اثبات بسیاری از مسائل مانند توحید یا خود بحث ضرورت نبوت یا حتی مبحث معاد، مثلا تصور بفرمایید در بسیاری از این حوزه ها وقتی که دقت می‌فرمایید ما راه اصلی اثباتمون همینه، یعنی بود ما از طریق عقل استفاده کنیم، آیین اسلام شرع مقدس اسلام با یه اصول عقلانی میاد و خیلی از امور اثبات میشه. خب اصلا علم کلام استهزار دارید؟ این که میگه متکلمی اینطور گفتن، یعنی نه اینکه نگه حرف میزنن، متکلم یعنی سخنگو، یعنی عالمان علم کلام. علم کلام چیست؟ علمی که در آن اصول اعتقادات برهانی اثبات میشوند، یعنی با دلیل برهان علما میان اثبات میکنن. اندیشمندان بزرگی در طول اسلام مانند شیخ مفید، مانند سید مرتضی، مانند شیخ بزرگ شیخ الطائفه طوسی، بزرگان نخبگانی در ادامه اونها این راه رو ادامه دادن. خواجه نصیرالدین طوسی کتاب تجرید الاعتقاد که از اوج قله برتر علم کلام سخن میگوید و همینطور علامه حلی و تا بزرگان زمان خودمون، همه این بزرگانی که در اصل زمان ما متبحر در دانش کلام بودن در اثبات خیلی از این مسائل، خدای رحمت من مرحوم شهید بزرگوار حضرت استاد علامه مطهری، اینها که در علم کلام مسلط بودن سخنشون حال و هوای ویژه خودش رو داشت. ما در اصل اثبات به سوی تعقل می رویم، یعنی می خوام بگم زیر بنا و بنای اثبات با عقل است در دین عزیزان، اما ادامه و استمرار با عقل نیست. عقل در ایستایی هر پدیده ای نقش به سزایی دارد، اما در حرکت و استمرار آن چیز دیگری لازم است که هر حرکت و جنبشی با آن شروع می شود در این آفرینش، و اون نیست مگر کارم اندر عشق مشکل می شود، خانمانم بر سر دل می شود، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل می شود. دیگه اینجا این کار کار عشق است، ربطی به دل ندارد. وقتی یه پدیده ثابت می شه و محرز می شه، بعد استمرارش یعنی پایایی از عقل است، پویایی از عشق است و محبت. اون جان تپنده، اون جوهر حرکت دهنده محبت است عزیزان. هر حرکتی رو در وجود میبینید به برکت حب شکل میگیرد. دین چنین پدیده است، اسلام چنین مقوله است. بله عرض کردم برای اثبات خیلی از مسائل ما مینشینیم و استدلال میکنیم، اما اون موتور تپنده این دین، حل دین، صاحب این بقعه مبارکه فرمود حل دین الا الحب، اینو تو خیلی از صحنه ها گفتن، من جمله یه جایی که آیا دین جز محبت است؟ کسی مثلا اشاره کرد به حضرت آقا من نام فرزندم رو به نام مادر بزرگوار شما نامیدم، آیا این موجب خوشنودی شماست؟ من نام دخترم رو فاطمه گذاردم، مثلا زهرا صدیقه، یکی از این اسامی. حضرت تبسمی کردن فهمدن حل دین الا الحب، آیا دین جز عشق ورزی و محبت است؟ یعنی تو داری به از این طریق عشقت رو به دین و دیانت با این نامگذاری نشان میدهی؟ تصور بفرمایید. خداوند سبحان در سوره مبارکه حجرات چه فرمود؟ ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خداوند ایمان رو با حب، دیگه این رو من اونقدر خدمت دوستان گفتیم در جای خودش نوشتیم که بالاخره کلمه حب یکی از چهار احتمالی که داره که مفصل در سوره مبارکه حجرات و در کتاب حجرات نوشته شد، ببینید از ماده حب، حب یعنی چی؟ دانه. اگر هر رویشی وجود داره بدون دانه امکان دارد؟ نه. پس هر رویشی از چه شروع میشه؟ از دانه، از حب. هر حرکتی هم از حب آغاز میشود. این حب، این محبت، این عشق است عزیزان که عامل ماندگاری، عامل بقا هر فکری و حرکتی و مکتبی در طول تاریخ بوده است، ولو اینکه اصل اون با عقل به اثبات رسانده شود. فرمود چقدر زیبا امیر المؤمنین، چقدر زیبا به عشق و محبت سوق می دهد. و اقام دائمه علی محبته، بله اون زیر ساخت ها، اون بناها عقلانیته، اما این دیوارها و این بناها که بالا می آید با محبت بالا می آید. این تعالی و رشد و شکوفایی با محبت است، اون محبتی که در تقسیمات محبت گفته ایم ابتداعا از او سر می زند. عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوی دیگر کند. اون محبتی که از خدا میاد تو سینه انسان وارد میشه، الودود ودش رو میآورد، بعد از سینه انسان انعکاسش به سوی خود او برمیگردد و انعکاسش به خلق و به مردمان برمیگرده. محبت من الله الی الخلق، من الخلق الی الله، من الخلق الی الخلق، این سه نوع محبت که همه اون ریشه الهی دارد. و با این محبت که زندگی طعم دیگری، حیات طعم دیگری. امام می‌فرماید آیین اسلام یا آیین حبی است، یا آیینی است که محبت روح تپنده اون رو شکل می‌دهد. عشق ورزی به خدا و محبت و عشق ورزی به بندگان خدا در مسیر محبت به خداوند. و اقام دائمه علی محبته، ازل الادیان بعزته و وضع الملل برفعه، فرمود فرود آورد، به زیر کشید ادیان را به عزت و قدرتمندی این دین. خب با همون بیانی که عرض کردم رابطه اسلام با ادیان پیشین رابطه طولی است، پس بنابراین کار به اونجا می کشد که ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، یعنی باید این اسلام اونقدر ظرفیت و توانمندی داشته باشد که وقتی دیده می شود بروز می کند، عقاید اون، حکم اون و اخلاق اون مطرح میشه، به تعبیر عامیانه یه سر و گردن بالاتر است بقیه ادیان باشد و چیزی جز این نیست. فرمود اذل الادیان بعزته و وضع الملل برفعه، و خداوند ملت‌های غیر مسلمان را با رفع اسلام، حالا این ملل که حضرت به کار می‌برن اشاره به ادیان غیر توحیدی است. ابتداعا ادیان رو فرمودن، حتی ادیان الهی، یهودیت و مسیحیت. ملل رو که می‌فرمان دور نیست که اشاره به غیر توحید باشد. با بلندی و رفعت اسلام فاصله ها را خداوند نشان می‌دهد که فاصله چه مقدار است. البته طبیعی است امیر المومنین اینجا اسلام رو توصیف میکنن، با کمال عذرخواهی عرض میکنم، نه مسلمان را. امیر المومنین اسلام رو توصیف میکنن. اگر در وجود مسلمان اسلام محقق شد، آنگاه مسلمان اسلام میشود و اسلام مسلمان. اما اگر محقق نشد، شکل نگرفت این اسلامی که امیر المومنین شرح و بسط اون میدهد، قصه قصه غریبانه خواهد شد. و وضع الملل برفعه، شاهد عرض بنده کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امت ها خواهید بود که خداوند برای بشریت نشان داده است در طول تاریخ. اما سریعا فرمود تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، مشروط به این که شما مسلمان باشید، اسلام تو وجودتون باشد به تمام معنا، مسیر و سازوکارتون این باشد. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، هیچ جای حزن و اندوهی نیست، برترینید، اما ان کنتم مؤمنین، به شرط اینکه این اسلام و ایمان با شما عجین شود و متحد باشد، و الا این نخواهد شد. امام توصیفاتشون رو ادامه میدن. و اهان اعداءه به کرامته، و خداوند به کرامتی که از سوی خودش به این دین بخشید اعدائش رو به زیر کشید، اعدائش رو وهن و سستی داد. این دیگه کافیست که کسی آشنای با تاریخ باشد و بداند که چگونه در طول تاریخ. من جمله بعدی رو هم بگم و بعد این با هم معناش کنم. و خول محادیه به نصره، و خداوند به خذلان بعده موفقیت وادار کرد و چشانید به اونها که به محاده ستیزگری با این دین برآمدن به نصرتی که به این دین داد. عزیزان اگر برگردیم این 1400 سیاهندی سال رو نگاه کنید، از عصر ظهور اولی خود اسلام قبل از هجرت، ما تاریخ هجری داریم دیگه، برگردی 13 سال قبلش، از اولین روزی که پیامبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، از سخن اول زیبای محمد مصطفی صلی الله اگر این طوفان‌هایی که اومد و این هجمه‌هایی که اومد برای برداشتن پیامبر، اون 13 سال مکه، بعد 10 سال مدینه، بعد تحولات سیاسی و اجتماعی در بستر اسلام، در عصر خلافت، بعد از اون دوران بنی امیه، به دنبال اون بنی العباس تا 600 خورده‌ای، بعد از اون بیاید تا امروز، هر یه دهه اون برای سفره اسلام را برچیدن، کفایت می‌کند. کفایت میکرد. چه زخمه ها بر پیکر این دین در طول تاریخ وارد شده است. چه حجمه ها، چه عزمه ها برای زیر و رو کردن. 170,000 کشته در یه صحنه داده بشه. توی نبرد جنگ صلیبی. تو نمیدونم یه کجا. تو این صحنه های مختلف. زیر و قلع و قمع کردن مسلمانان چگونه. بلاد ایران. نمیدانم حالا این مغول و امثال اینها که بالاخره یه گوشه هایش بوده است. اگر مجموعه این تحولات و تطورات جانکاه جهان اسلام رو و حجمه های به اسلام رو در نظر بگیرید، حقیقتا کافیست برای همین که انسان مطالعه اینها بکند، حقانیت این دین رو بفهمد که چگونه باقی مانده است. چگونه شما الان امروز پیشروترین دین در سطح کره خاک به اعتقاد صاحب نظران مسلم شرع مقدس اسلام است. تردیدی هم در این نیست. یعنی جمعیت و آماری که هر ساله مسلمان می شوند و به آیین اسلام در می آیند، از تمام تشرف ها و وارد شدن به اصطلاح به ادیان دیگر به شکل آماری 100% بیشتر است. چطور میشه این حجمه ها، این حمله ها، این ستیزگری ها؟ اصلا مشکلات بیرونی، مشکلات درونی رو اضافه کنید به اون، مشکلاتی که از خود مسلمانان، تحریف ها، دستبرد ها، ضعف ها، سستی ها، فتور ها، با تمام این ها و خزل مهادیه به نحسه اعان اعداءه به کرامته، خداوند به قدرت و عزت، به کرامت و نصرت، چگونه این دین رو و متدینان اون رو قوت داد، نصرت داد و حفظشون کرد و کار به اونجا بکشد که لا یبقا بیتون، هیچ خانه‌ای در روی زمین به نص صریح کلام رسول خدا باقی نماند جز آن که در اون صدای اشهد ان لا اله الا الله ان شاء الله شنیده خواهد شد. فرمود به هدم ارکان از زلاله به رکنه، و خداوند با اسلام هدم کرد ارکان زلالت را به رکنه. کلمه رکن از اصطلاحات نظامی است. ارکان حرب همین الان هم در ارتش و در نیروهای نظامی ما رکن داریم، رکن اول، رکن دوم، این اصطلاح را داریم. خود واژه نظامیه، در اصل برای قوت و نیروست. ارکان یعنی نیروها، قوت یعنی نیرو. در ماجرای لوط می‌خوانیم که وقتی اون مظلومیت رو حضرت لوط دید و این حمله این آمدند و درب خانه اون رو عرض به خدمتون گرفتند و دارن میکوبند و به طمع میهمانان او لیتلی بهم قوه او آوی الى رکن شدید، ای کاش میتونستم پناه ببرم به یه رکن شدیدی، یعنی یه قدرت قوی پیدا میکردم. فرشتگان الهی لب باز کردن گفتن نگران نباش آقا، ما رسولان الهی، ما اومدیم دمان از روزگار اینها برداریم، الان این رکن شدید می آید، برای تو می رسد. فرمود و هدم ارکان از زلاله به رکنه، با قوتی که خدا داد و بخشید از سوی خودش به این دین، دیگه زلالت و هدایت را روشن کرد و نشان داد زیربنای زلالت رو، سستی اون رو و هدم اون رو خداوند اثبات کرد و نشان داد. اینجا خیلی لطیف و ادیبانه میشه. ضاعف الله بهی کل غدات عطشی و سقا من عطش من حیازه، و خداوند سیراب کرد و نوشانید هر آن کسی که عطشان بود، تشنه لب بود، از حوض و از منابع این دین. یعنی آتش ها را سیراب کرد، چه فرد را، چه امت را، چه گروهی را. چقدر عزیزان در طول تاریخ این اتفاق افتاده است. از روز نخستین اونهایی که با خود نبی مکرم اسلام آشنا شدند، این در زدن، اون سو زدن، تشنگان وادی حقیقت، اما ندیدن هیچی جز سراب. وقتی اومدن آشنا شدن، از دست این ساقی بزرگ نوشیدن حقایق ناب رو، باز کردن صحیفه عشق و معرفت رو، از لابلای اون جام جام باده باده گفتند الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، نوشیدند و خوردند و مستی ها کردند از دل این حقیقت. فرمود سیراب کرد خداوند، سیراب کرد از جام اسلام جان تشنگان وادی حقیقت و معرفت را. و سقا من عطش من حیازه، حیاز از همون ماده حوز یعنی جایگاه آب میاد. و عطا قل حیازه به مواتهه. من باز هم مثل همیشه ناچارم بگم به دوستان که من وقتی میخونم اینا رو خدمت بزرگواران میگم، یه شعفی دارم که از همون قسمیه که نمیشه منتقلش کرد، اون هم به دلیل ترکیبات ادبی سخن امام. یعنی اگر خداوند مددی کند کسی با واژگان عرب، با لغت، با فقه اللغه آشنا باشه، میفهمه این مرد چه کار کرده است، چی رو این واژگان رو چیده است و فونتیک اینها رو چطور درست کرده است، ترکیب بیانیش رو چطور چیدمان واژگان رو، افتخیز کلامی را، محور زنجیری را، زبر زنجیری را. و اتاق الهیاز به مواتهه. و اتاق مثل اتاق نوشته میشه با تی دو نقطه است. اتاق از ماده توق به معنای پری و مملو کردن. و اتاق الهیازه، و خداوند حوزهای اسلام رو پر کرد به مواته. مواته جمع ماته، ماته دلا، یعنی اون کسی که آب را از چاه با دلو برون می کشد، این میشه ماته. مواته چی میگد امیرالمومنین؟ خداوند حوزهای معرفت این دین رو پر کرد به دست توانمندانی که اینها از درون ذخایر الهی برون کشیدند علم را و آب معرفت رو ریختند در این حوزه ها و در این استخرها و در این سطح‌های آب و عرضه کردند برای طالبان. یعنی دست توانمند رسول خدا، دست توانمند خود این بزرگ مرد و فرزندان گران قدرش، اینا مباته هن. اینا اومدن کشید پیامبر. یه بخش از وحی عزیزان وحی تبیینیه، یعنی پیامبر تبیین اون اصول رو میکند، برون میکشد این حقایق رو. امیرالمومنین این شبهای گذشته توفیقی بود که به مناسبت ایام شهادت وجود و مبارک حضرت هادی سخن میگفتیم، شمه‌هایی از این ماته بودن رو عرض کردیم از لابلای آیات و در شأن وجود و مبارک حضرتش. اینا چگونه برون میکشن این حقایق رو از دل قرآن، از دل منابع اصیل و صافی و زیبا. نهج البلاغه رو میبینید، نگاه میکنید، من اولین جلد از دفترهای نهج البلاغه که چاپ شد فروغ حکمت دیگه، اونجا مقدمه ای دارم، اگر دوستان نگاه نکردن اون مقدمه رو ببینید. مدعی است حقیر که زیباترین و عالیترین شرح و تفسیر برای قرآن نهج البلاغه است. یعنی امیرالمومنین میکشه بیرون آیات رو، میکشه بیرون آیات رو و این گونه ارزانی میکنه. یعنی ان الدین عند الله الاسلام، این تفسیرشه که امیرالمومنین داره میگه. چرا؟ و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، اگر کسی غیر از اسلام بپذیرد مقبول نیست. چرا داره میگه امام؟ این شرح و بسط اینجا میاد، برون کشیده میشه این حقایق. و باز هم اجازه فرمود یه داخل پرانتز من به مناسبت امروز بگم این جمله رو، اینو در سوره مبارکه نور خاطر عزیزان هست، در آیه نور که گفتیم ولو لم تمسس نارون نورون علا نور، هر چراغی، این چراغایی که با روغن روشن میشد، روغن بود پتیله هم بود، اما تا آتش نزنید روشن نمیشه دیگه، با شعله بزنید که روشن. اما یه چراغ هست که روغن اون زیت مبارکه است که بدون پتیله زدن هم روشن میشه، اما اگر پتیله روشن بشه، سنگ چخماقی بزنید و کبریتی بزنید و روشن کنید این پتیله رو، چی میشه؟ بدون شعله روشنه. اگر شعله بخورد چه میشه؟ ولو لم تمسس نارون، اما اگر شعله بخورد میشه نورون علی نور. بعد اون کجاست؟ اون روغن بدون شعله روشن نیست مگر وحی الهی و قرآن. حالا اگر بیاد جرقه بخوره به این آیات میشه نورون علی نور. بعد میشه باید بنشینیم ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. باید ما تو مبهوت بمونیم. بعد بنشیند بر فراز منبر کوفه، مسجد کوفه، و برای ما شرح و بیانی از هم بکند که مبهوت و متحیر بمانیم. همونجا گفتم خدمت دوستان، انشاءالله عزیزانی که مشرف شدید و مشرف میشید، یکی از القابی که تو زیارات امیرالمومنین میخونید در نجف اشرف این سلام، سلام میکنید به حضرت با این عنوان: و زناد القادح. زناد امروز در اصطلاح عرب فندک، فندک میزنید این استکاک شعله روشن میشه، و قادح یعنی شعله افروز. و زناد القادح یعنی چی از القاب حضرت؟ یعنی اون کسی که تو شعله میزنی به آیات وحی، و آیات وحی چی میشه؟ نورون علا نور میشه، نورون علا نور میشه. عجیب است این زیبایی، این مباطه. فرمود و اطاق الحیاز به مباطه، به دست توانمند این نخبگان و بزرگان خداوند حوزهای اسلام رو، این آبشخورها رو برای مردم چی میخوان؟ اخلاق میخوان؟ بیه چی میخوان؟ مراجعه بفرمایید. تحف العقول ابن شعبه حرانی، این مرد بزرگ اومده تحفه های عقول 14 کس رو برای شما جمع کرده، نابترین تحفه ها رو. بیایید وارد بشید در حیات در امام صادق، وارد بشید در از باقر، یکی یکی معصوم، زیباترین مباعث، زیباترین ویژگی های اخلاقی ناب رو تو این کتاب این ابن شعبه حرانی تو قرن چهارم از معصوم جمع کرده، برای شما ترجمه زیبا در اختیارتون. یعنی واقعا حوزه، یه حوزه عظیمیه، این 110 جلد حوزه هاست بهار مجلسی، کافی کلینی حوزه هاست. بعد از معصومین مواتق، اونهایی که اومدن کشیدن بیرون از با دلپاشون از این منابع آب اسلام کشیدن این آبهای زلال بیرون، علمای ربانی بودند عزیزان. اونهایی بودند که بعد از عصر عصمت، بعد از عصر غیبت، یعنی از خود کلینی بگیرید تا صدوقها، مفیدها، رضیها، همینها که اسمشون رو بردم الی یومنا هذا، تا الان این اندیشمندان و نخبگان و علما ربانی که وجودشون رو و ذهنشون رو و جانشون رو و جوانیشون رو و زندگیشون در برون کشیدن این حقایق از دل این منابع صرف کردند و میکنند، اینا میشن مواطع. فرمود خداوند اینطور قرار داد و اطاق الحیاز به مواطع. ثم جعله لم فسام العروته، پس خداوند به گونه این قرار داد این اسلام را که لن فسام العروته، عروه اون انفصام ندارد. این هم قبلا گفتیم خدمت دوستان، فصم انفصام، قسم انقسام، قاف صاد میم میشه قسمه. بعد اسم فاعل ازش بسازیم با صاد ها، با سین نیست، با سین باشه میشه چی؟ میشه قسمت. قاسم میشه قسمت کننده، میشه نصفون لی نصفون لک و الله غیر الناصفین، قسمت کردن. اما قاسم با صاد از ماده قسم یعنی کوبنده، خورد کننده. بعد میگید قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، موضع حاجات طالبین. اول قهر میگه، بعد لطف میگه، همینطور میپیچاند انسان تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بحر عطا. زنده بلا و مرده بلا، زنده و مرده و تنم نیست به جز فضل خدا. رستم از این بیت و غزل، این شاه و سلطان ازل، مفتعلن 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 کشت مرا. اون ابیات زیبا و اون غزل فوق‌العاده دیوان شمس. قصه این است، قسم به معنای کوبیدن، به معنای خورد کردن، دوتا کردن، دو تکه کردن. حالا اگر این ضربه این که میزنید دو تکه نکند، اما یه مویه ایجاد کند، اسم این میشه چی؟ یک نقطه کمتر، میشه فصم به جای قسم. یعنی فشار کلمات که یه نقطه کم میشه، فشار بازو هم یک مرحله کم میشه، این کمتر اثر میگذارد. پس فصم به معنای مویه کردن است. فرمود ثم جعله لانفصام الاور. اوروه یعنی چی؟ دستگیره. او اسلام اوروت الوسقاست، یعنی دستگیره این که انسان میگیرد و با آن خودش رو در تلاطم زندگی حفظ میکند و میکشاند تا مقصد. دستگیره ایست که انسان رو نمیگذاره. این کوهنوردان، سخنوردان، دیدید بالاخره چگونه دستشون میگیرن این تناب ها میخ شده محکم میگیرند و میان بالا سخنوردی میکنن. در این تلاطم زندگی، در این صخره های زندگی، در این زورق روی این دریای زندگی، اون عروه این که نگه میدارد وجود اسلام انسان رو نیست مگر آیین الهی. بعد میفهمد ثم جعله، این دین به گونه ای است که لمف سامل عروته، این عروه این که اسلام است هیچ مویه نمی کند، چه رسد به آن که چه باشد قسم کند. لمف سامل ثم جعله لمف سامل عروته ولا فکل حلقته، این حلقه ای که خدا در دست شما در این دین قرار داده است هیچگاه جدا نمیشه، باز نمیشه، بلکه این بگونه ایست که همیشه محکم و استوار توانایی این رو دارد که شما رو پیش ببرد. ولن هدا، اینا دیگه هم اخبار مغیبات هست، هم واقعیات هست، هم تعریف اسلامه. امین اون داره خبر میده در این حال. ولن هدا مل اساسه، بر اساس زیربنای این دین هرگز حد میوارد نمیشه. بنده همیشه میگم بالاخره بنده و امثال بنده، شما عزیزان و دوستان، ما میاییم و میریم، 100 سال آینده یک نفر از ما تو این شهر یقینا نخواهد بود، تو این مملکت نخواهد بود، اما این کتاب باقی میماند، قرآن باقی میماند، نهج البلاغه باقی میماند، این حقایق مونده، همونطور که این 15 قرن مونده. اگر 15 قرن دیگر هم بنا باشد، عمری باشد برای این زمین، باز هم میماند. این ما هستیم که میاییم و میریم و معلوم نیست چه میکنیم یا نمیکنیم، ولا این بقا و جاودانگی جدیست. فرمود ولن هدامل اساسه، اساس یعنی چی؟ یعنی فونداسیون، اون زیر، این زیر ساخت ها قوی و محکم. ولن هدامل است ولا زوال دعائمه، و هیچ زوالی برای دعائم اسلام نیست. من همینجا اجازه فرمود که یه جمله ای رو بگم، حیفم میاد که رد بشم خدمت دوستان. فهمد حد اساس ندارد. چرا؟ اونقدر این پایه ها قویه که اصلا حد نداره. خب این پایه های قوی چیه که حد نداره؟ یه بنا واقعا وقتی پایه اون چنانی داشته باشه، خب دیگه بنا باقیست دیگه، بالاخره بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، به تعبیر حکیم بلند آواز توست، این وقتیه که بالاخره اون مقتضا باشه درش، اون وقتی نباشه دیگه. اینو در جای خودش وقتی گفتیم، فقط گذرا دارم میگم اینجا خدمت دوستان. 4 تا اساس اسلام داره که به این دلیل اسلام هدم نداره عزیزان، چون این 4 تا هرگز هدم و نابودی ندارد: عقل، علم، فطرت، اعتدال. اینها 4 تا پایه اسلام و این دینند. اسلام مبتنی بر 4 اصل: عقل و عقلانیت. لابلای مجموعه این کتاب رو میبینید: افلا تعقلون، افلا تتفکرون. نگاه میکنید شرط اول در مکلف بودن انسان مسلمان در آیین اسلام عقل است. اگر کسی عقل نداشته باشه تکلیف نداره در اسلام. عقل محوری است، به دنبال اون علم. شرط دوم تکلیف در اسلام علم، اگر کسی علم نداره تکلیف نداره. فعلم انه لا اله الا الله است. توحید هم مبتنی بر چیست؟ بر علم است. و دامنه این بحث گسترده است، بماند. سوم فطرت. خداوند این دین رو به گونه ای قرار داده است که تو فطرت و وجود انسان باید حقایق اون متبلور باشد و برون آید و شکوفا کند. لذا ذکر این کتاب، ذکر باید ما رو برگردوند به اون وجود خودمون و برون بکشد توانمندی های ما را. و 4 اعتدال. و جعلناکم امتا وسطا، اون حد اعتدال، خیر الامور و اوساطها، اون اعتدال رو. این چهار حقیقت، حقیقت های صاحب، هیچگاه نمیشه که عقل کارایی خودشو از دست بده، علم به کار نیاید، فطرت و اعتدال مقبولیت نداشته باشد. لذا این پایه ها همیشه چیه؟ همیشه استوار است، این قوائم پا بر جاست. فرمود ولن هدام لأساسه ولا زوال لدعائمه. من گمان میشردم بیشتر از این برسم خدمت دوستان عزیز بخوانم، اما نه دیگه، مثل این که باید به همین قسمت از این توصیفاتی که حضرت فرمودن، نمیدونم چند تا وصف گفته شد، اما به نیمه کار رسیدیم. هنوز نیمی از توصیفاتی که حضرت میفرمایند باقی است که باید این سخن بگذار تا وقتی دیگر خدمت دوستان ادامه این زیبا سخن حضرت رو در نوبت آینده و هفته بعد پیگیری کنیم. پروردگار را دلهامون به نورانیت سخنان امیرالمؤمنین بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق فهم و درک کلامش رو نصیب و روزی همه ما قرار بده، دست ما رو از دامن سخنان دوربار علوی در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.